لندن است. صدای ما را از رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من توبا زکیپور با برنامه باخبر امروز پنجشنبه دوم تیر ماه 23 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمد کاظمی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه جایگزین طائب شد. ابراز امیدواری وزرای خارجه ایران و روسیه به از سرگیری مذاکرات احیای برجام در شرایطی که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از بن‌بست میگوید. کاهش 50% صادرات گاز مایع ایران در ماه گذشته. مجمع جهانی فولاد هم از سقوط 18% تولید فولاد خام ایران در ماه پیش نسبت به سال قبل گزارش داد. و حمله طالبان به تنها فرمانده شیعه و هزارش. طالبان نیروهایش را برای سرکوب مولوی مهدی راهی شمال افغانستان کرد. پس از انتقادهای بسیار به ضعف عملکرد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در پی کشته شدن برخی مقامهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین طائب را از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برکنار و محمد کاظمی را جایگزین او کرد. کاظمی رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه پیش از این ریاست سازمان حفاظت اطلاعات این نهاد نظامی را بر عهده داشت. حسین سلامی فرمانده کل سپاه طائب را با تنزل جایگاه به عنوان مشاور خود منصوب کرده است. توضیحات بیشتر درباره برکناری حسین طائب را از همکارم مرتضی کاظمیان بشنویم.
تقریبا میشه گفت که یک زلزله امنیتی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامیه. یعنی واقعا برکناری یا به تعبیر دیگه عزل حسین طائب خبر خیلی خیلی مهمیه، شاید حتی مهمتر از تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران، چون این دست تغییرات، یعنی مثلا جایگزینی حسین سلامی به جای محمد علی جعفری، اینها در چارچوب جایگاه مقام های ارشد سپاه پاسداران با توجه به تغییرات دوره‌ای که این دست فرماندهان نظامی دارن قابل پیشبینی باشه و شوکی ایجاد نکنه. اما حسین طائب شاید بشه گفت عالی ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی بوده در این سالها، تقریبا میشه گفت بعد از آقای خامنه‌ای شاید مهمترین عنصر امنیتی جمهوری اسلامی بود. چرا؟ چون یک پیشینه دراز مدت چند دهه‌ای داشت در حوزه‌های مختلف امنیتی نظامی و پیش از این که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بشه رئیس سازمان بسیج بود. ارتباط وثیقی داره حسین طائب با مجتبی خامنه‌ای، مقام معتمد و مورد وثوق آقای خامنه‌ای بوده و از سرکوب جنبش سبز از سال 88 کاملا یک جایگاه ویژه پیدا کرد و البته به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. بعدن در دوره سلامی به همین ترتیب این مقام حفظ شد. البته اینجور نیستش که فرمانده کل سپاه رئیس سازمان اطلاعات سپاه رو منصوب کنه، این در واقع یک هماهنگی است با رهبر جمهوری اسلامی و به نوعی حکم رو خود شخص اول نظام صادر میکنه. حالا در شرایطی که در این ماه‌های گذشته اقدامات به تعبیری اسرائیل، هرچند که اسرائیل هیچ وقت نپذیرفته، اقدامات اسرائیل علیه مقام‌های ارشد نظامی و البته تأسیسات اتمی نظامی جمهوری اسلامی در داخل ایران افزایش پیدا کرده، چند ترور رخ داد، برخی از مقام‌های نظامی وابسته به سپاه پاسداران اینها ترور شدن در ایران در قلب تهران، در یک چنین بستری بیش از پیش این بحث مطرح شد که یک حفره، یک به تعبیری مشکل امنیتی بزرگی در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره که بخشش برمیگرده به خود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نه به وزارت اطلاعات. و حالا در این بستر این اتفاق رخ داده که فراموش نکنیم چنان که گفتم با توجه به ارتباط وثیق حسین طایب با مجتبی خامنه‌ای و البته ارتباطش با خود آقای خامنه‌ای، این اتفاق واقعا میشه در حد یک زلزله و شاید بزرگترین اتفاق امنیتی، با شاید بشه با اغماز گفت بزرگترین اتفاق امنیتی در این چند دهه در تاریخ جمهوری اسلامی بود.
در ادامه از مرتضی کاظمیان پرسیدیم برکناری حسین طایب و انتصاب محمد کاظمی چه پیامدهایی خواهد داشت؟
بین این که یک سرتیپ سپاه پاسداران در رئیس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب میشه، این خودش باز یک تغییری در آرایش این نهاد امنیتی نظامی است. چرا؟ چون یک مقام ارشد نظامی حالا داره به این عنوان منصوب میشه. یک، دو، اینکه رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، یعنی در واقع وظیفه رصد نیروهای خود سپاه پاسداران رو داره. شاید بشه خلاصه کرد که در واقع کاملا محفوظ شده که اسرائیل و جاسوس‌های مرتبط با اسرائیل اینا تا عمق نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران نفوذ کردن. و یک جدایی از این اتفاقی که داره رخ میده، دگرگونی در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نکته مهم به نظر من جاییست که با فردای فقدان خامنه‌ای گره میخوره، یعنی با موضوع رهبری سوم در جمهوری اسلامی. طایب از حامیان، از همراهان مجتبی خامنه‌ای بوده، کسی بوده که اطلاعات زیادی داشته، به تعبیری یک سری پروژه‌های سیاسی امنیتی در جمهوری اسلامی همواره با ارتباط مجتبی خامنه‌ای، بیت خامنه‌ای، خود خامنه‌ای، طایب و البته عناصر این دست فرایندها نهایی میشد. و حالا به کنار رفتن یا به تعبیری برکناری و به تعبیری عزل حسین طایب یک تکانه ایجاد میکنه در این مناسبات و وادار میکنه اینها رو به یک دست بازنگری. و فکر میکنم که پیامدهای این برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی هم قابل پیش بینی باشه. جدای از این که فقط به این نکته هم اشاره کنم، این اتفاق همزمانیش با سفر وزیر خارجه روسیه به تهران به نظر من قابل توجه. یعنی نمیشه سفر لاوروف رو فقط فروکاست به گسترش همکاری های اقتصادی تهران و مسکو. نه، لاوروف یک دیپلمات کارکشته و بازوی پوتین هستش. سفر این یک سفر معمولی نبوده. ای بسا که در رابطه با پاره ای از همین تغییر امنیتی و بدبستان ها داده های امنیتی کلان باشه که با برکناری طایب هم پیوند داشته باشه، به خصوص که اگه فراموش نکنیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی اعلام کرد که پوتین حتی قاسم سلیمانی رو فرا خوند به مسکو و یک ارتباطات وثیقی بین سپاه پاسداران و روسیه وجود داره. به این معنا مسکو میتونه یا کاخ کرملین اطلاعاتی داشته باشه که اون اطلاعات در این برکناری مؤثر باشه، هرچند اینها همه گمان زنی است. اون چه که روی در واقعیت رخ داده برکناری به تعبیری عالی ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی بوده که طبیعتاً مابعضه‌های خودش رو در حوزه سیاست داخلی و البته در مناسبات امنیتی با اسرائیل خواهد.
توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان را می‌شنیدید. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به شکل غیر مستقیم از نقش اسرائیل در ترور مقام‌های نظامی سپاه پاسداران در ایران گزارش داد. بنت در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت وقتی جمهوری اسلامی از طریق دست نشاندگانش و یا به صورت مستقیم اسرائیل را هدف قرار می‌دهد، هزینه آن را در ایران خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی رژیمی فاسد و ناتوان است و از آنچه که به نظر می‌رسد آسیب‌پذیرتر است. از همکارم بابک اسحاقی پرسیدیم با توجه به صحبت‌های نفتالی بنت، آیا می‌شود گفت که اسرائیل مسئولیت ترورهای اخیر در ایران را به عهده گرفته؟
اسرائیل به برخی از این عملیاتی که در ایران انجام شده واکنش نشون داده و اون هم تلویحاً. دیروز من در کنست پارلمان اسرائیل بودم، جایی که دولت دیروز سرنگون شد و کنست از هم پاشید و دولت دیگر باید تشکیل بشه. بعد آقای گانس و دیگر مقامات اسرائیلی سوال کردم که مسئله ایران در این برهه از زمان چگونه خواهد شد و اونها یک جواب را میدادند و اون این که سیاست اسرائیل در هر دولتی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران همچنان همانطوری که بوده خواهد ماند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در همین رابطه، در رابطه با جمهوری اسلامی ایران با روزنامه نیویورک تایمز مصاحبه کرد و پس از اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران را رژیمی فاسد و پوسیده و ناتوان خواند، او گفتش که این حکومت حکومتی هستش که در همه دنیا تلاش میکنه که به اسرائیل ضربه بزنه و در آخر هزینه این ضربه را خواهد پذیرفت، و او گفتش که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که آسیب پذیر هست و میشود که به او ضربه زد. در رابطه با همین مسئله باید به مسئله که CNN هم در اون گزارشی داد توجه بکنیم، و اون این که اسرائیل به گفته تلویزیون CNN به ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران ادامه میده، حتی در زمانی که بحران سیاسی سختی در اسرائیل برقرار هستش، و در همین رابطه تلاش میکنه اسرائیل که جمهوری اسلامی ایران را از رسیدن به بمب اتمی دور نگه داره، از استقرار در سوریه و فرستادن اسلحه به حزب الله لبنان دور بکنه. اما در همین رابطه CNN میگوید که جمهوری اسلامی ایران به تلاش خودش برای رسیدن به بمب هسته‌ای به گفته مقامات اسرائیلی ادامه میده. یک مسئله مهم هم دیدار امروز آقای لاپید از ترکیه هست که همه اونها هم به نزاع بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مربوط میشه.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل آویو را میشنیدید. ساعاتی پس از پایان سفر ولیعهد عربستان سعودی به ترکیه، وزیر امور خارجه اسرائیل برای دیدار با همتای ترک خود به آنکارا رفت. خبرگزاری دولتی ترکیه انتصاب سفیر را از مهمترین دستور جلسه مشترک وزیران امور خارجه ترکیه و اسرائیل اعلام کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و ایتساخ هرتسوک رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته درباره ادامه همکاری برای صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم گفتگو و توافق کردند. از همکارم فرزیا ثابتی پرسیدیم اهمیت این دیدار چیست و مقام‌های دو کشور بر سر چه مسائلی گفتگو خواهند کرد.
بعد از سفر چاوشوغلو طی ماه گذشته به اسرائیل، این سفر لاپید به ترکیه اولین سفر بعد از 16 سال هستش که وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه سفر میکنه و از این لحاظ خیلی اهمیت زیادی داره در چارچوب عادی سازی روابط بین دو کشور. خبرگزاری رسمی ترکیه شبکه TRT اعلام کرده که یکی از مهمترین و اولین دستور جلسه این دیدار این موضوع هستش که دو کشور سفرای متقابل رو منصوب بکنن در این جلسه. این روز یک شنبه هم اردوغان گفتگویی با رئیس جمهور اسرائیل داشت و در اونجا خبرگزاری آناتولی اعلام کردش که در این دیدار در زمینه توسعه همکاری ها در زمینه تجارت و امنیت اشاره شده، و همینطور خبرگزاری آناتولی اشاره داشت به این موضوع که دو کشور در زمینه صلح، ثبات و مبارزه با تروریسم همکاری خواهند کرد و در این زمینه توافق دارند. اما یکی از مسائلی که احتمالاً در جلسه امروز در موردش صحبت بشه، موضوع انتقال گاز اسرائیل از طریق ترکیه به اروپا هستش. این موضوع در اسفند ماه وقتی که رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه سفر کرده بود هم مطرح شده بود و یکی از مسائلی هستش که در حوزه انرژی در این روزها مهم هستش و احتمالاً بهش پرداخته بشه. رسانه‌ها در مورد این هم صحبت می‌کنن که موضوع هشدار اسرائیل به شهروندانش در ترکیه هم در این دیدار بهش پرداخته بشه. البته هیچ کدوم از مقامات رسمی ترکیه به صورت خیلی مشخص به این موضوع پرداخت نکردن، اما احتمالاً بعد از این دیدار و در کنفرانس مطبوعاتی از طرف مقام‌های ترک هم در این زمینه واکنش‌هایی باشه که خواهیم دید.
توضیحات همکارم فرزیا ثابتی درباره سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه را میشنیدید. در ادامه از بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل پرسیدیم گسترش مناسبات و همکاری ترکیه و اسرائیل چه تأثیری در تحولات منطقه خواهد داشت.
اسرائیل در راستای جستجو برای همپیمانانی در منطقه در مقابل خطر ایران، همپیمانانی که برای اونها هم خطر ایران براشون خیلی مهمه، هنوز به این تکاپو و جستجو ادامه میده. ما کشورهای عربی رو میبینیم که به اسرائیل بسیار نزدیک شدن بعد از پیمان ابراهیمی، و الان میبینیم که ترکیه هم مثل اینکه به این نتیجه رسیده که منافع و مصالحش با اسرائیل خیلی بیشتر از منافع و مصالحش با ایران هست. این موضوع کلن برمیگرده به حمایت و طرفداری چه قطب و چه ابرقدرتی در دنیا از چه کشوری. وقتی که ایران به طرف روسیه کشیده میشه و اسرائیل و ترکیه در سالهای اخیر ترکیه بیشتر و بیشتر مخصوصا بعد از جنگ اوکراین به طرف غرب و آمریکا و اروپا و ناتو کشیده میشه، پس نقاط همکاری و شراکت که در قدیم هم بوده در سالهای 60 و 70 بین ترکیه و اسرائیل اینها دوباره زنده میشن. درباره پروژه گاز گفته شد، پروژه های دیگر اقتصادی ممکنه بعداً پروژه تسلیحات ببینیم مثل چیزایی که در قبلا بوده و همکاری های توریستی و غیره، و این دو کشور دوباره از نو دارن نکات مشترکشون رو پیدا میکنن.
توضیحات بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو را میشنیدید. سخنگوی دولت در واکنش به موج جدید گرانی در کشور و به ویژه تورم کم سابقه مواد غذایی گفت تا آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای کوپونی شدن کالاها پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت. علی بهادری جهرومی گفت مجلس روش کالابرگ را برای پرداخت یارانه در نظر گرفته، اما زیرساخت‌های این اقدام هنوز فراهم نشده است. ده‌ها نفر در ایران در یک هفته اخیر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شده اند و 4 نفر به همین علت جان باختند. دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرده دست کم 76 نفر در 2 روز گذشته بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در بیمارستان‌های خوزستان بستری شده و 2 نفر جان باختند. بر اساس گزارش‌های رسمی مصرف الکل صنعتی 10 نفر را هم در هفته گذشته در 2 استان اردبیل و عراق مسموم کرده و به مرگ 2 نفر منجر شده است. توضیحات همکارم نیکی محجوب را بشنویم درباره خبرهای مسمومیت الکلی در چند روز اخیر.
ببین امروز اعلام کردن که خب در خوزستان 76 نفر مسموم شدن ظرف 2 روز، که 45 نفر از اینها پس از دریافت درمان‌های مورد نظر ترخیص شدند و متأسفانه 2 نفر فوت شدند. این مسمومیت الکل در عراق باعث شده 15 نفر در هفته گذشته مسموم بشن، در همدان 1 نفر جونش رو از دست داده، در اردبیل در شهر مشکین شهر 31 نفر هفته گذشته مسموم شدن که اونجا هم متاسفانه 1 نفر فوت شد، و میانگین سنی این افراد از 13 سال اعلام شده تا 40 سال، یعنی یک رنج سنی بسیار متفاوتی رو در نظر میگیره. تأکید هم شده که این مسمومیت عموماً ناشی از وجود متانول یا الکل چوب در نوشیدنی‌های حالا الکلی بوده که این افراد مصرف کردن.
توضیحات همکارم نیکی محجوب درباره خبرهای مسمومیت الکلی در چند روز اخیر را می‌شنیدید. در حالی که گفتگوهای هسته‌ای همچنان متوقف است و طرف‌های اروپایی برجام از بن‌بست در مذاکرات می‌گویند، وزرای خارجه ایران و روسیه درباره از سرگیری مذاکرات احیای برجام ابراز امیدواری کردند. حسین امیر عبداللهیان و سرگئی لاوروف در نشست خبری پس از دیدارشان در تهران همچنین از تحریم‌های آمریکا انتقاد کردند. امیر عبداللهیان خواستار واقع بینی آمریکا برای ادامه مذاکرات و توافق در وین شد.
خب قطار مذاکرات هسته‌ای یا مذاکره برای لغو تحریم‌ها به ایستگاه‌های سخت و نزدیک به نقطه پایان خودش رسیده و گاهی اوقات ایجاب می‌کنه که ما توقفی چند روزه یا مدتی رو توقف در یک ایستگاه خاص رو در نظر بگیریم. گاهی اوقات این نیاز و درخواست طرف‌های مقابل مذاکره کننده مذاکره برای لغو تحریم ها بوده و گاهی اوقات ما برای جمع‌بندی و بازتعریف آخرین وضعیت گفتگوها نیاز به این داشتیم که چند روزی توقف و مکث در مذاکرات ایجاد بشه.
در همین رابطه از سعید جعفری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل پرسیدیم چقدر این سفر در چارچوب گسترش همکاری‌های اقتصادی قابل تحلیل است؟ آیا دلایل مهمتری برای سفر لاوروف به تهران وجود دارد؟
ببینید محورهای متفاوتی در خصوص این سفر وجود داره، علاوه بر بحث همکاری‌های اقتصادی احتمالی که هم آقای لاوروف هم آقای امیر عبداللهیان بهش اشاره کردن، که در خصوص طرح همکاری‌های راهبردی 20 ساله بین ایران و روسیه ازش یاد میشه، احتمالاً بحث مذاکرات هسته‌ای و همینطور بحث حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از روسیه در فرایند نظامی، در واقع عملیات نظامی روسیه در اوکراین و تجاوزی که این کشور داشته، از جمله دیگر موارد و مؤلفه‌هایی هست که در این سفر میتونه مورد توجه قرار بگیره. ضمن اینکه بحث‌های هم در خصوص گسترش همکاری‌های اقتصادی شده که من مطمئن نیستم با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که دو طرف ازش برخوردار هستن ما چشمانداز چندان روشنی در این خصوص داشته باشیم، هرچند که آقای لاوروف تو این نشست خبری به این اشاره کردن که در سال گذشته میزان همکاری ها 80% افزایش پیدا کرده و میزان مبادلات عظمخام و به 4 میلیارد دلار رسیده. این نکته قابل توجهی که تو صحبت های آقای امیر عبداللهیان بود این بود که ایشون گفتن که در ساعات اخیر تماس‌های بین ایشون و آقای بورل و همینطور علی باقری و انریکه مورا برقرار شده برای اینکه مذاکرات از سر گرفته بشه و ایشون ابراز امیدواری کردن. اگر که صحبت‌های ایشون صحت داشته باشه میتونه یه اتفاق مهم باشه، اما به صورت کلاسیک میشه این گونه اظهار نظرها رو در چارچوب تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه که به نوعی اظهار نظرهای کلیشه‌ای میکنن برای اینکه در بازی مقصر نمایی شکست مذاکرات خودشون رو مبرا کنن و مسئولیت رو گردن طرف غربی بندازن تحلیل و ارزیابی کنن. در نتیجه تصور من بر این هست که فعلا اتفاق چندان خاصی در روند مذاکرات هسته‌ای نیفتاده. ضمن اینکه توضیحاتی که آقای لاوروف داد بخشیش هم تلاش میکرد برای اینکه پاسخ بده بر اتهاماتی که همواره روسیه رو مسئول ایجاد توقف در روند مذاکرات هسته‌ای معرفی میکرد و آقای لاوروف توی سخنرانی توی اظهاراتشون گفتن که این طرف امریکایی بودن که دلیل اصلی توقف در مذاکرات.
توضیحات سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از روم را میشنیدید. گزارش جدید مجمع جهانی فولاد میگوید تولید فولاد خام ایران در ماه میلادی گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود 18% سقوط کرده است. به گفته ناظران اقتصادی، تخفیف‌های روسیه به مشتریان جهانی بر بازار تولید کنندگان فولاد از جمله ایران تأثیر منفی داشته است. بر اساس آمار مجمع جهانی فولاد، قبل از تحریم‌های غرب علیه روسیه، تولید فولاد ایران روندی صعودی داشته اما از دو ماه پیش سقوط کرده است. و در گزارشی مشابه نشریه S&P گلوبال از کاهش 50% صادرات گاز مایع ایران در ماه جاری میلادی نسبت به ماه گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش منابع تجاری عامل کاهش قابل توجه صادرات گاز مایع ایران به چین را اعلام نکردند. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود ایران در رقابت با روسیه بخش بزرگی از بازار نفت چین را از دست می دهد. بیشتر گاز ایران به چین صادر می شود. در همین رابطه از بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی پرسیدیم علل کاهش 50% صادرات گاز مایع ایران در ماه گذشته چه هست؟
علت اصلیش این هستش که هم رقیب خارجی وارد بازار شده، همین که آمریکا داره حلقه تحریم‌ها رو جدی‌تر و تنگ‌تر می‌کنه. بوتان و پروپانی که ایران صادر می‌کنه به عنوان گاز مایع به چین، اینها محصولات پتروپالایشی به حساب میان، محصولات خام به حساب نمیان و خب این میدونیم که از دو هفته پیش مرتب داره هی اخباری منتشر میشه که شرکت‌های مرتبط با پتروشیمی، مسیرهای مرتبط با پولشویی در پتروشیمی دارن به تحریم‌ها اضافه میشن و آمریکا داره فشارش رو بیشتر میکنه. این بخشی از اون پروژه‌ای هستش که در دولت روحانی کلید خورد که به جای اینکه نفت خام صادر بکنن در دوره تحریم که زیر تیغ تحریم کامل بود، محصولات پتروشیمی رو صادر بکنن و خب پول میساختن ازش. جمهوری اسلامی میتونست از طریق شبکه‌های پولشویی خودش پول رو برگردونه تا حدودی به ایران، ولی الان میبینیم که آمریکا با توجه به اینکه برجام دیگه ازش ناامید شده داره این مسیر رو هم تنگتر میکنه. من البته یه نکته ای رو هم بگم در رابطه با مسئله فولاد، این فقط علتش رقابت با روسیه نیستش. کمبود برق در داخل طی ماه گذشته باعث قطع برق مکرر در صنایع مختلف و از جمله فولاد شده و هفته پیش هم هشدار داده بودن به فعالان صنایع فولاد که تولید به شدت کاهش پیدا خواهد کرد به دلیل کمبود برق.
در ادامه از بهزاد احمدی نیا پرسیدیم با توجه به وضع انرژی در جهان به خصوص پس از بحران اوکراین چرا ایران امکان بهره گیری از نیاز بازارهای جهانی را ندارد؟ و آیا روسیه که در ظاهر شریک جمهوری اسلامی است در عمل به زیان اقتصاد ایران عمل می‌کند؟
روس‌ها به هیچ وجه خودش ایران رو شریک خودشون نمی‌دونن. روس‌ها ایران رو به عنوان یک چماقی می‌دونن که هر جا لازم بشه در دعوا ازش استفاده می‌کنن، هر جا هم که ببینن لازم نیستش میندازنش زمین میرن روش وای می‌سن. این اصلا مطرح نیست برای روس‌ها که ایران شریکشونه. ایران یک ابزاره برای روسیه و باهاش دقیقاً مثل یک مستعمره رفتار می‌کنه. الان متاسفانه ما می‌بینیم که ایران تمام امکانات خودش رو داره در اختیار روسیه قرار میده که روس‌ها بتونن از تحریم بیرون بیان، همونجوری که با ونزوئلا همین کارو کرد. امکاناتش رو در اختیار ونزوئلا قرار داد که اون فشار تحریمی رو از روی ونزوئلا برداره. الان همون ونزوئلا هم داره تخفیف میده در بازار نفت، یعنی نفتش ارزان‌تر از ایران که بود تازه روی اون هم 20 دلار داره تخفیف میده، هم داره به آمریکا نفت میفرسته، یعنی به دشمن ایران داره نفت میفرسته. خب این مجموعه ایه که در رابطه با روسیه هم همینطور عمل میکنه و ایران چنان خودشو منزوی کرده در جهان. ببینید ما زیر تحریم های هسته‌ای هستیم، زیر تحریم های تروریستی هستیم به خاطر اینکه سپاه فعالیت تروریستی میکنه و هیچ جای دنیا این رو نمیپذیره که بخواد معامله ای انجام بده. و در کنار اینها FATF رو هم ما عضوش نشدیم، یعنی ما مرکز پولشویی هم به حساب میاییم. برای همینم هم جز خلافکارهای دنیا کسی حاضر نیست با جمهوری اسلامی بخواد وارد هیچ گونه معامله بشه. به همون نسبت هم هر اندازه دنیا نیازمند انرژی باشه ولی نمیاد هیچ موقع با جمهوری اسلامی وارد معاملاتی بشه که مشکل انرژی بلند مدت شو بخواد حل بکنه یا برای ایران دستاوردی داشته باشه. خرده فروشی های انجام میدن، به هر حال بازاریه که نیاز درش وجود داره، ولی هیچ کدوم به اسم ایران نیستش. اون چی که انجام میشه به اسم عراق و امارات و مالزی انجام میشه در بازار.
توضیحات بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس را میشنیدید. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که گفتگوها میان طالبان و مولوی مهدی تنها فرمانده هزاری این گروه برای حل تنش‌ها در بلخاب بدون نتیجه پایان یافته است. طالبان صدها جنگجو و وسایط نظامی را از فاریاب، جوزجان و بلخ به سرپل فرستادند. مولوی مهدی تنها فرمانده شیعه طالبان است که اخیراً با طالبان اختلاف پیدا کرده است. توضیحات بیشتر در این باره را از همکارم تاج‌الدین سروش بشنویم.
این اولین جنگ جبهه‌ای طالبان علیه یک مقام یا یک فرمانده هست بعد از 10 ماه که دوباره آغاز میشه و این فرمانده سابق طالبان البته و تنها فرمانده هزاره و شیعه این گروه حالا اختلاف پیدا کرده از طالبان و جدا شده، رایش را جدا کرده. با وجود مذاکرات پیهمی که داشتن در ماه‌های اخیر این مذاکرات نتیجه بخش نبوده و حالا فرمانده مهدی با حدود کم و بیش 1000 نفر یا کم یا بیش در بلخاب در ولایت سرپل افغانستان جابجا شده و طالبان هم با لشکرکشی بیش از 1000 نفر از سیست هم به سمت بلخاب حمله کردند و حمله ساعت‌های 7 به وقت محل امروز آغاز شده و بر اساس گزارش‌های اولیه دو حمله طالبان عقب زده شده و تلفات هم به طالبان وارد شده، ولی شمار دقیق تلفات هنوز ما نمی‌دانیم چون راه دور است و صعب العبور است. ولی جنگ کماکان به صورت پراکنده جریان داره و مولوی مهدی هم گفته که تا وقتی که در بلخاب است علیه طالبان می جنگه. اختلاف از آنجا بلند شد که آقای مهدی رئیس بخش اطلاعات یا استخبارات ولایت بامیان بود، بعد از او که طالبان او را برکنار کرد دوباره رفت به بلخاب و به بلخاب وقتی رفت این آزردگی ایجاد شد و گفت که من دیگه دوباره به کابل بر نمیگردم. ولی طالبان اصرار داشتن که نه خیر، حضور تو در بلخاب باعث تهدید است و ما تهدید حساب میکنیم، شما باید به کابل برگردید و او اصرار داشت که به کابل بر نمیگردم و حالا در بلخاب نیرو جمع آوری کرده، یک مقدار اسلحه داره، امکانات داره و علیه طالبان استاد شده و میگه که طالبان در مورد حقوق اقلیت‌ها، هزاره ها و شیعه ها صادق نیستن و حقوق قضیه را تامین نمی‌کنه. بنابراین تا زمانی که حقوق اقلیت‌ها تامین نشه من در حکومت طالبان شرکت نمی‌کنم، سهم نمی‌گیرم. بنابراین حالا ما طالبان صبرشان لبریز شده که دیروز لشکرکشی کردن و دیده میشه که هر دو طرف آماده جنگ و نبرد هستند.
توضیحات همکارم تاج‌الدین سروش را می‌شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.